الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا وجوب تعلم مسائل مبتلا به و تعلم برای عمل، وجوب تعلم مسائل مبتلا به ای تعلم للعمل وجوبش بحث ندارد. مسلم مسائل مورد ابتلا را واجب است آدم یاد بگیرد. به اجماع قطعی عرض کردیم، به سیره مستمره و روایات هم برش دلالت می کند. بحث در این بود که این وجوب چه وجوبی است؟ آیا وجوب نفسی تهیعی است؟ کما عن المقدس الاردبیلی و تلمیزهی صاحب المدارک، و یا وجوب عقلی از باب دفع ضرر محتمل است کما علیه الشیخ رضوان الله تعالی علیه و بعض محققین، یا وجوب از باب وجوب مقدمه مفوته است، وجوب تعلم از باب وجوب مقدمه مفوته است. حالا در مقدمه مفوته یک کسی وجوب میگد از باب حفظ غرض، یک کسی وجوب میگد از باب حفظ تکلیف، و یا وجوب وجوب غیری مقدمی است، تعلم واجب به وجوب غیری شرعی از باب وجوب مقدمه، و یا وجوب وجوب طریقی است نظیر احکام مجعوله در امارات على بعض مبانی. تعلم وجوب دارد، نه به وجوب عقلی و نه به وجوب نفسی و نه به وجوب غیری، بلکه به وجوب شرعی طریقی. یعنی شارع این وجوب را قرار داده است که مرآتی برای وسیلهی برای رسیدن به واقع باشد. وجوب تعلم جنبه طریقی دارد، منجز است و معذر. احتمالاتی است و وجوه، بلکه بر غیر واحدش قول هست. اینا چیزایی بود که دیروز هم عرض کردیم. ما عرض کردیم حق این است که وجوب تعلم وجوب عقلی است از باب دفع ضرر محتمل، و وجوب فحص در اجراء اصالت البراءه در شبهات حکمیه از همین باب، وجوب فحص از نبی و امام و مرجع تقلید هم از همین باب است. وجوب تعلم مثل همه اون وجوب ها از باب دفع ضرر محتمل است. حاکم عقل، دلیل وجدان. و اما وجوب نفسی تهیعی که از صاحب مدارک نقل شده و مقدس اردبیلی، گفتیم این خلاف ظاهر روایات است. اولا ظاهر لفظی روایات این مخالف با اوناست، خلاف ظاهر روایات است. در روایت دارد که روز قیامت که می شود به عبد میگن چرا عمل نکردی؟ می دانستی و یا نمی دانستی؟ اگر می دانست میگن که چرا عمل نکردی، اگر نمی دانست میگن چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی. معلوم میشد خود تعلم مطلوبیت نفسی ندارد. یا روایاتی که میگفت الله سألوه قتلوه دواء العیه از سؤال، نبرسیدن کشتندش و داروی نادانی سؤال کردن است. از اینا چی برمیاد؟ برمیاد که سؤال کردن به خاطر عمله. اگه پرسیده بودن نمی کشتندش. نه اینکه خود سؤال یک مطلوب نفسی باشد، خود تعلم محبوب باشد عند الله به ما هوه، بلکه این با وجوب نفسی نمی سازد. این یکی. و دوم، وجوب نفسی مخالف با ضرورت است، چون بدیهی است تارک تعلم اگر واقع را انجام نداد و مخالفت کرد یک عذاب بیشتر ندارد. من الضروری و البدیهی ان تارک تعلم لیس له عذاب الا عذاب مخالفت الواقع، عذابی ندارد مگر عذاب مخالفت واقع. و اگر بناس تعلم وجوب نفسی دارد، در ترک او هم باید عذاب باشد. و به قول بعضی از آیون، اگر تعلم را ترک کرد باید عذابها باشد، یک عذاب بر ترک زل مقدمه. و نسبت به هر مقدمه ایم، تعلم هر مقدمه ایم یه عذاب دارد، ترک تعلم هر یه مقدمه یه عذاب دارد. و باید کسی که یاد نگرفته و در نتیجه مخالفت کرده بر او عذابها باشد، با اینکه به ضروره لیس له الا عذابون واحد. و سوم، اینکه وجوب نفسی تعلم مخالف است با مناسبت حکم و موضوع، مخالف با فهم عرف است. فهم عرف به حسب مناسبت حکم و موضوع اینه که تعلم که واجب می شود وجوب حکم است، تعلم موضوع، تعلم برای عمل، می فهمه که این وجوب به خاطر عمل است نه به خاطر خودش. خودش مطلوبیت و مبغوضیت ندارد، بلکه هر که از زیر سر عمل است. مخالف است با مناسبت حکم و موضوع هم. پس نمیتونیم بیایم بگیم وجوب وجوبان نفسیون، بلکه این وجوب به خاطر دفع ضرر محتمله. وجوب نفسی نیست. یکی برای اینکه با روایات نمی سازد، روایت مهاجر، روایت الله سألوه و قتلوه. یکی با مخالف با ضرورت است، و دیگری اینکه مخالف با فهم عرف و مناسبت حکم و موضوع. حالا باز دوست و روایت دیگه است که می فهموند حکم نفسینی در آداب و تجاره. بفرمایید. میدونه اون که مال اینه که میخواد مؤاخذه، میخواد آقایون اهل علم رو بگه مؤاخذشون بیشتر است. اون نه مال اینه که میخواد بگه جهل عذر است. اون طرف علم رو میخواد بگه، میخواد بگه کسانی که عالم هستن اونا مؤاخذشون بیشتره. ابواب و آداب تجاره، باب یک از ابواب و آداب تجاره، باب یک از ابواب و تجاره، 575. بله اون روایت، من مضمونش براتون عرض کنم. روایتی از امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه که فرمود الفقه ثم المتجر، یا الفقه ثم التجاره. و اگر بلد نباشید مشکل این است که گرفتار ربا می شوید. الفقه ثم التجاره، یا الفقه ثم المتجر، در ابواب من ارتتم به غیر فقهن ورده در ربا. این روایات اینجوریه دیگه، من ارتتم به غیر فقهن ورده در ربا. اگر من پیدا کنم ابوابش را، بله، من ارتتم به غیر علمین، بله روایت اینجوریه، در آداب و تجاره باب یک از ابواب آداب و تجاره، باب یک از ابواب آداب و تجاره، من ارتتم به غیر فقهین من تجر به غیر فقهن ارتتم فی ربا. 574. بله 574. یک باب یک از ابواب آداب و تجاره. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن ابی الجارود زیاد ابن منذر ضعیف عن الاسبغ ابن نباته لا یبعد و ساقته قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول علی المنبر یا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر والله الربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل علی الصفا. این یه روایت که میگه بلد بشید برای اینکه گرفتار ربا نشید، نه خودش مطلوبیت دارد. همین روایت را شیخ صدوق باز بله شیخ صدوق هم همین روایت رو نقل کرده است به سندش از اسبغ ابن نباته، که سند شیخ صدوق به اسبغ ابن نباته هم ضعیف است. ان محمد ابن یحیی دوی همین باب، ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن یحیی، ان طلحه ابن زید، ان ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین، اون روایت که شما می‌فرمایید اینه، قال امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام من تجر به غیر علم ارتتم فی الربا ثم ارتتم. این هم یک روایت. باز مرسله شیخ صدوق و کان مرسله شیخ مفید و کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول لا یقعدن فی السوق الا من یعدل الشراء. اینم یک روایت. مرسله دیگر شیخ مفید قال الصادق علیه السلام من اراد التجاره فلیتفقه فی دینه لیعلم بذالک ما یحل له مما یحرم علیه و من لم یتفقه فی دینه ثم تجره تورت الشبهات. این هم یک روایت. باب یک از ابواب آداب و تجاره، کتاب وسائل. اینا هم میفهموند که مسئله وجوب نفسی نیست. و اما مقدمه مفوته، اونو عرض کردیم که اگر کسی بگه وجوب از باب مقدمه مفوته است، چند تا فرق داشت اینجا با مقدمه مفوته؟ دوتا. یکی این که مقدمه مفوته اون مقدمه ای بود که من اگر نمی آوردم یقین داشتم که دیگه قدرت بر ذل مقدمه ندارم. اینجا چنین نیست. من اگر مسئله رو یاد نگیرم یقین ندارم، لعل اتفاقا عمل من مطابق با واقع یا حجت در بیاد، لعل وقع العمل صحیحا اتفاقا. این یه فرق. فرق دوم این که اگر شما بخواید وجوب رو از باب مقدمه مفوته بگید، دلیل اخص از مدعاست. بحث ما در تعلم است، چه قبل الوقت و چه بعد الوقت. مقدمه مفوته مال قبل الوقته. شما میگید قبل الوقت مسئله یاد گرفتن واجب است، خب اونجا از باب مقدمه مفوته. در وقت چی؟ دلیلتون از مدعا اخصه. پس از راه مقدمه مفوته هم نمیتونیم بگیم، از راه وجوب غیری هم نمیشه گفت. بگیم تعلم یجب شرعن به وجوب غیری، مثل اینکه میگی وضو واجبه، غسل واجبه، یجب شرعن به وجوب غیری. این هم نمیشه گفت. چرا؟ برای اینکه این بر مبنای کسانی درست است که مقدمه واجب رو چه بدانند؟ واجب. این اولا. و ثانیا این وجوب رو درست میکنه بعد الوقت. وجوب رو درست میکنه بعد الوقت. بعد از وقت تعلم واجبه از باب مقدمه و وجوب غیری، نه قبل الوقت. و محل بحث ما هم از قبل الوقت و بعد الوقت. و اما اجازه بفرمایید من عرضم تمام بشه. و اما وجوب طریقی لا دلیل علیه اصلا. و اما وجوب طریقی باشد نظیر احکام طریقیه مجعوله بر طبق امارات علی بعض المبانی، اما وجوب طریقی نظیر احکام مجعوله بر طبق امارات علی بعض المبانی فلا دلیل علیه اصلا. اصلا نسبت به همچه وجوب طریقی ما دلیلی نداریم. اینیم که میبینید در باب امارات بعضی ها قائل شدن، این که در باب امارات گفتن مطابق با اماره حکم طریقی جعل میشد، از این جهت بوده که اینا حجیت را قابل جعل ندانستن یک، و حجیت را مجعول و منتزه از حکم تکلیفی ندانستن دو، گفتن حجیت خودش قابل جعل نیست، خود حجیتم از یه حکم تکلیفی در نمیاد، یعنی اعمل به خبر الواحد ازش حجیت در نمیاد. خب از وریم که میبینن امارات حجته، هم حجیت قابل جعل نمیدونن، هم حجیت را منتزه از حکم تکلیفی فی مورده نمیدونن، آمدن اینجوری درستش کردن، گفتن امارات که حجته معناش اینه بر طبق هر امارهی یک حکمی چه میشود؟ بر طبق هر اماره یک حکمی جعل میشه، لکن نه حکم واقعی، ما یه واقع بیشتر نداریم، نه حکم ظاهری، حکم ظاهری هم جعل نمیشه، بل حکم اون چی؟ طریقی، یه حکم طریقیه به عنوان اینکه پلی باشد برای واقع. پس اینکه بگیم وجوب در اینجا طریقیست ولو بعض از متتبعین و محققین گفتن این لا دلیل علیه اصلا، وجوب طریقی در باب امارات که گفتن بر طبق مدلول اماره احکام طریقی جعل میشد، اون بر یه مبنایی بوده، مبنای این که حجیت قابل جعل نیست، حجیت هم از حکم تکلیفی انتزاع نمیشه، و دیدن چی کار کنن، گفتن لابد بر طبق امارات یک احکامی جعل میشه، و الان هم احکام طریقیه منجزون عندل اصابه معذرون عندل خطا، ولی اینجا ما هیچ دلیلی بر حکم طریقی نداریم. بفرمایید آقای عزیز، شما میخواستید بفرمایید. خب همیشه در واجبات قبل الوقت وجوب است دیگه، حالا وجوب یعنی نذر رو شما میخواید بگید مثلا، خب اونم وقت دارد دیگه، اونم اگر نذر مطلق باشه وقت ندارد، اگر نذر مقید باشه وقت دارد، ظاهرا هم تعبیری که در کلمات دیگران آمده مطابق است دیگه، هم اصطلاح رو از بین نبریم، هم ظاهرا تعبیر جامعیه. این تمام کلام در وجوب تعلم، و روشن شد که وجوب تعلم وجوب عقلی است. عقل میگه یاد بگیر، برای اینکه مبادا اگه یاد نگرفتی عملت خلاف واقع، و اگه خلاف واقع در آمد چه میشوی؟ عذاب. یاد بگیر لئلا یتفق المخالفه، تا مخالفت با واقع در نیاد و گرفتار عذاب بشوی. حالا فروع در ذیل این بحث، فروع وجوب غیری نی، دفع ضرر محتمل وجوب عقلیه، وجوب غیری که میگن وجوب عقل، وجوب غیری که میگن یعنی وجوب شرعی، یعنی شما به قول آقایون که واجب غیری میگن تو مارمزون میتونید بگید خداوند بر ما واجب کرده چیچی را؟ تعلم را، اینو میتونید بگید، اما بر مبنای ما چی؟ میتونید بگید یا نه؟ نه، روز باطل میشه، برای اینکه ما معتقدیم خداوند واجب نکرده، کی واجب کرده؟ عقل واجب کرده است، برای اینکه میگه هندونه نخور که چی دارد؟ تب و لرز دارد، این حکم عقلی معناش اینه، توجه کنید. فرعون، اجازه بفرمایید، حالا شب چله مانه نداره بخورید. فرعون، فرع اول، اگر شک دارد در ابتلا نسبت به آینده آیا باز تعلم واجب است؟ با شک در ابتلا تعلم واجبه؟ یا تعلم اختصاص دارد به حجت بر ابتلا؟ حجت باشد که مبتلا می شوم. حالا یا این حجت یقین خودمه، یا این حجت غلبه عامه مردم به این مسائل چه می شوند؟ مبتلا می شوند. منم اطمینان دارم که مبتلا می شوند. آیا تعلم واجب است حتی با شک در ابتلا، یا اختصاص دارد به ما قام الحجه علی الابتلا، حجت بر ابتلا؟ یقین مورد ابتلا عامه بودن، مورد ابتلا عامه بر آدم اطمینان میاره که مورد ابتلا من هم، مورد ابتلا من هم هست. حق این است که در صورت شک هم واجبه. اگر شک شک و عقلایی شد و احتمال احتمال عقلایی، اونجا هم تعلم واجب است. برای اینکه باز من اگر یاد نگیرم احتمال میدهم گرفتار بشم، و احتمال میدم دنبال گرفتاری واقع چه بشود؟ مخالفت. با شک در ابتلا احتمال مخالفت واقع وجود دارد، پس احتمال ضرر، احتمال ضرر هست، دفع ضرر محتمل واجب. و بالجمله لا فرق فی احتمال المخالفه، لا فرق فی احتمال المخالفه و احتمال ضرر بین این که حجت بر ابتلا داشته باشد یا چی؟ یا شک در ابتلا. چه حجت داشته باشد بر ابتلا، چه شک داشته باشد در ابتلا، احتمال مخالفت سر جای خودش هست. حتی اونجا این که حجت دارد که یقین به مخالفت نیست، احتمال مخالفت است. ولی من میدونم گرفتارم میشم، اما حالا که میدونم گرفتار میشم، میدونم مخالفه با واقع، نه لعله گرفتار میشم، اتفاقا عمل چجور میشه؟ اتفاقا عمل صحیح میشه. پس بالجمله احتمال مخالفت، احتمال ضرر موجود است، هم در مورد حجت هم در مورد شک. در هر دو جا باید برم مسئله رو یاد بگیرم. بله یه وقت احتمال عقلایی نیست، احتمال عقلایی نیست، عقلا دنبال اینجور احتمال ها ترتیب اثر نمیدهن. خب اگر عقلایی نبود، خود رویه عقلا حجت بر عدم ابتلا است. اگر احتمال عقلایی نبود، عقلا برش ترتیب اثر نمیدهن، خود این بناء عقلا حجت علی عدم ابتلا، حجت بر عدم ابتلا که شد که دیگه ما اونجا رو که نمیگیم، ما شک رو میگیم و احتمال عقلایی. این روشن است. اجازه من عزم تمام بشد، اجازه من عزم تمام بشد. احتمال عقلایی میدم به ابتلا. چه میفرمایید آقای؟ میگم شک است دیگه، حجت نیست. لم تقوم الحجه علی الابتلا ولکن الشک و الاحتمال و ولکن الشک و الاحتمال و عقلاییون. ما میگیم باید مسئله رو یاد بگیرد. برای چی مسئله رو یاد بگیرد؟ دفعا للضرر محتمل. یه کسی هست مقدمات حجش فراهم شده است، اما هنوز معلوم نیست گذرنامه بهش بدن، دو روز دیگه هم بیشتر وقت نداره، که اگه الان نره مسائل حج یاد نگیره و ساره مستطیعن و گذرنامه بهش دادند، در مورد حج مسئله را بلد نیست. این احتمال ابتلا میده، چون ممکنه اصلا مکه هم چی؟ مکه نره، گذرنامه بهش ندن، اما این احتمال ابتلا است. ما میگیم باید بره مسائلش رو چه کند؟ یاد بگیره. حالا اجازه من عزم تمام بشه، روشن میشه. استدلال شده برای عدم لزوم تعلم عند شک به استصحاب. گفتن نه، عند شک فالابتلا لازم نی تعلم، برای استصحاب. و اون این که استصحاب عدم ابتلا منتها از حالا نسبت به آینده، استصحاب عدم ابتلا من الحال به نسبت علل استقبال، عکس استصحاب قهقرایی. استصحاب قهقرایی یادتونه که استصحاب قهقرایی الان یقین دارم میکشم میبرم زمان جلو، من یقین دارم لفظ سعید امروز به معنا مطلق وجه الارض، شک دارم دیروزم مطلق وجه الارض بوده یا دیروز مطلق وجه الارض نبوده. اگه بخوام استصحاب کنم میگن استصحاب کی؟ قهقرایی. عکسش اینه که نه، یقین دارم الان نسبت به آینده شک دارم، شک آینده رو با یقین حالا از بین ببرم. به این بیان الان که یقین داره ابتلا نداره، الان که ابتلا نداره شک میکنه در آینده مبتلا میشد یا در آینده مبتلا نمیشود، چه میکند؟ استصحاب میکند عدم ابتلا را. استدلال شده برای عدم وجوب تعلم به استصحاب عدم ابتلا من الان به نسبت الال مستقبل، عکس استصحاب قهقرایی. حالا که مبتلا بهم نی، شک میکنم آینده مبتلا بهم میشد یا نمیشد، میگم نه حالا که نی اون وقتم نیست، وقتی مبتلا بهم نی تعلم هم غیر واجب. این استدلال، لکن تمام نیست، اجازه فرمایید، لکن استدلال به استصحاب تمام نیست. و فیه مضافن الالکلام فی شمول ادله استصحاب لمثل هذا الاستصحاب، مضافن الالکلام والبحث فی شمول ادله استصحاب لمثل هذا الاستصحاب. ادله استصحاب استصحابهای متعارفی رو میگه، یقین داشتم سه روز قبل عادل بوده، شک دارم روز بعدش فاسق بوده یا فاسق، استصحاب متعارف رو میگه، متیقن سابق مشکوک لاحق. اما استصحاب اینجوری رو دیگه نمیگه که حالا یقین دارم نسبت به کی شک دارم؟ آینده. اولا بحث است که آیا ادله استصحاب مثل این استصحاب را شامل میشد یا مثل این استصحاب را شامل نمیشد. مضافاً به او در استصحاب شرط است که مستصحب یا حکم شرعی باشد و یا موضوع ازی حکم شرعی، یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع ازی حکم شرعی. در اینجا عدم ابتلا حکم شرعی که نیست قطعا، شک میکنم ابتلا دارم یا ندارم، عدم ابتلا حکم شرعی نیست، موضوع ازی اثر شرعی هم نیست. ابتلا باشد یا ابتلا نباشد چه اثر شرعی داره؟ هیچ اثر شرعی نداره. وجوب تعلم در باب ابتلا اثر کی بود؟ اثر عقلی بود. شبهه دوم اینه، دقت کنید، در باب استصحاب یا باید مستصحب موضوع از این حکم شرعی باشد یا خودش. الابتلا لیس به حکم شرعی قطعا، لیس به موضوع از این حکم شرعی هم، چون وجوب تعلم حکم شرعی نی، وجوب تعلم حکم کیه؟ حکم عقلیست. بله کسی که وجوب تعلم را وجوب چه میداند؟ نفسی، مقدس اردبیلی، وجوب تعلم را غیری شرعی میداند، بر مبنای او استصحاب یکونو صحیحا، این اشکال دوم را ندارد، لکن بر مبنای ما استصحاب تمام نیست و لذا با شک در ابتلا نسبت به آینده هم باید مسئله را یاد بگیرد. این یک فرع. فرع دوم، اگر کسی یاد ترک کرد تعلم را در مسائل مبتلا به، اگر کسی تعلم را ترک کرد در مسائل مبتلا به، آیا به محض ترک تعلم از عدالت خارج می شود؟ من ترکت تعلم فی الموارد المبتلا به، آیا به محض ترک تعلم از عدالت خارج می شود؟ یا خروج از عدالت منوط به این است که مخالفت واقع چه بشود؟ مخالفت واقع تحقق پیدا کند. من ترکت تعلم فی المسائل المبتلا به یخرج عن العداله به محض ترک تعلم، یا نه لا یخرج من العداله الا به تحقق ال مخالف. اگه یاد نگرفت از قضا اتفاقا عملش چی در اومد؟ درست در اومد، بگیم اونجا از عدالت بیرون نمیرد. اگه یاد نگرفت بعد مخالفت با واقع شد، اونجا از عدالت میافتد. نرفت مسئله شک و سهو یاد بگیره. آقا امام جماعت بود، مسئله شکیات و سهویات و بلد نبود، مورد ابتلا هم هست، اینم علال قاعده گرفتارش میشه، حداقل شک امام و مأموم که اعتنا ندارد، اینم نرفت یاد بگیره. آیا به صرف این که نرفته یاد بگیره خرج من العدالت که پشت سرش نمیشه نماز خون یا نه؟ باید صبر کنیم، میگیم حالا عادله که از عدالت میفتد؟ اگر این ترک تعلمش سر در آورد از مخالفت واقع، تو نماز چهار رکعتی شک کرد، به جای این که به رویه مأمومین اقتدا کنه گفت آقا ما این حرفا رو کارش نداریم، راحت نماز رو برید و نماز رو چیکار کرد؟ از سر گرفت. بگیم حالا خرج من العدالت و این شیطه قلت و این شیطه قلت، ترک تعلم با عدم انجرار به مخالفت واقع، ترک تعلم با عدم انجرار به مخالفت واقع فی المسائل المبتلابه موجب خروج از عدالت می شود یا نه؟ از شیخ رضوان الله تعالی علیه در بعض از رساله هاش نقل شده موجب خروج از عدالت است. فعن الشیخ الاعظم فی بعض رسالته ان ترک التعلم و ان لم ینجر الى المخالفه موجب للخروج من العداله. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه اشکال کرده و قد اورد علیه بعض الاعاظم، اشکال کرده به شیخ، گفته این باعث خروج از عدالت نمیشه. برای اینکه ترک تعلم باعث خروج از عدالت است، اگر تعلم را واجب چه بدانیم؟ نفسی. و حال اون که شیخ واجب نفسی نمیدوند، اشکال کرده، گفته ترک تعلم و الم ینجر، یعنی خودش موجب فسق است، اگر او را واجب نفسی بدانیم، در حالی که شیخ واجب نفسی نمیدوند. و یا بیایم در باب تجری قائل بشویم که تجری احتمالی هم قبیحون مثل تجری قطعی، بگیم تجری قبیحه، بگیم تجری معصیت است و بعد بگیم تجری احتمالی هم معصیت است. دو تا مبنا، یکی این که اصل تجری معصیته و قبح فعلی دارد، یکی این که تجری در احتمال ها هم معصیت است. یادتونه شیخ بعد از تجری، تجری احتمال رو مطرح میکنه، بگیم التجری معصیه و التجری فی الاحتمال ایزن تجری. رو اینجوره میشه گفت به محض این که نرف مسئله یاد بگیرد از عدالت چه شد؟ خارج شد. لأنه تجرا و تجری عصیانون و معصیه. لکن شیخ هیچ کدومش قبول نداره، شیخ نه کبرا را قبول داره نه صغرا. شیخ اگر یادتون باشه در تجری قائل به قبح فاعلی یا فعلی، اگه گفتید زود بگید فاعلی، شیخ در تجری قائل به قبح فاعلیه نه قبح فعلی، اصطلاحا رو بلد باشید که نگن بی سوادی. شیخ قائل است به قبح فاعلی نه قبح فعلی. میگه بلی آدم بدیه، آدم بد نفسیه، آدم بد تینتیه، اما کتک چی؟ هیچی. در تجری شیخ قائل به قبح فاعلیست و عدم العصیان نه قبح فعلی، بنابراین نمیتونیم از اون راه هم بگیم. و اگر کسی بگد نه تعلم در مسائل مبتلا به واجب عامه واجبون به وجوب نفسی، اگه کسی بگه تعلم در مسائلی که غالبا مورد ابتلاء واجبون به وجوب نفسی، بگه تعلم واجب نفسی نیست اما در مسائلی که غالبا بهش ابتلا دارن واجب است به وجوب نفسی، هوکما ترا دیگه، اینو کیش کس نمیتونه بگه. یا باید مثل مقدس اردبیلی بشی بگی تعلم مطلقا واجبون، چه در عامت البلوا چه در غیر عامت البلوا. و اما بگی نه، نسبت به عامت البلوا واجب نفسی، نسبت به غیر عامت البلوا واجب نفسی نی، هوکما ترا. اجازه عرض تمام بشه. بعد از آنی که مرحوم ناینی اشکال کرده به شیخ، فرموده به نظر میاد جمع آورنده رساله اشتباه کرده، جمع آورنده مسائل، بعد نسبت اشتباه داده به کسی که مسئله را جمع کرده، گفته او جمع کننده مسئله اشتباه کرده، این مسئله رو اینجوری نوشته یا نسخه غلطه. بلا نمیشد شیخی که در تعلم قائل به وجوب نفسی نیست، در تجری قائل به معصیت و قبح فعلی نیست، بگیم در مسائل مبتلا به واجب النفسی است، اساغر طلبه نمیگن فضلا از شیخ اعظمی که اکبر الاکابر است. گفته لابد اون جمع آورنده مسئله اشتباهی این مسئله رو نوشته یا تو نسخه اشتباه شده است. این هم این حرف، لکن حق با شیخ است، لکن حق با شیخ است، مسئله درست الان مبنا حق با شیخ است، مسئله هم بر مبنای خودش در باب عدالت درسته. برای اینکه شیخ عدالت را مثل غیر واحد از محققین ملکه راد عمیداند، العدالت عند الشیخ الملکه الرادعه، اون ملکه نفسانیهی که جلوگیر آدم است از ارتکاب معصیت، نه صرف ترک خارجی، نه محض ترک خارجی. و اینی که میبینید خلاف مروت ولو مباح است مضر به عدالته. چرا؟ و ما ترا من کون خلاف المروه مضرم بالعداله. چرا؟ خلاف مروت که مباح است که میدود، نه دو تا سیگار آتیش زده، یکی این دستش گرفته یکی این دستش گرفته، داره میکشه تو خیابون میخواد برد، اشکالی داره؟ نه خیلی، اصلا نمیخواد با پاهاش راه بره، دستاشو میذاره زمین، پاهاشو بلند میکنه راه میره، چه اشکالی داره؟ خلاف شرعه. کفشاشو دراره دستش کنه راه برد، خلاف شرعه. اما اگر یه آقای این کار را کرد، از عدالت شما میگی چی؟ وسط خیابون دنجش گرفته ورزش کن. حالا ساعت، نه عاقل است، ساعت گوش بده جا گوشه، وسط خیابون ساعت 9 بدون اینکه مزاحم عابرین باشد، بدون اینکه سد معبر کنه، بدون اینکه هیچ، دنجش گرفته اونجا وایسه تخمه کدو بشکنه، همچه عمامش اینجوری میذاره، بعدم تخمه کدو رو میگیره دهنش برام کنه بشکنه، از عدالت افتاده یا نه؟ قطعا افتاده است. چی میگی؟ قطعا از افتاده است از عدالت، خرج من العداله قطعا. توجه کنید، ما ترا که خلاف مروت مضر به عدالت است، ولو خلاف مروت معصیت، معصیت چرا مضره؟ چون گویای اینه که این آدم آدم منظمی نیست، اون ملکه رادعه و اون قدرت نفس ندارد، گویای عدم قدرت نفس است برای این آدم، میفهمونه این یه آدم قوی و مسلط بر خودش نیست، این یه آدم سبکیه، قدرت تصمیم گیری و قدرت نفس ندارد. وقتی قدرت نفس نداره، من از کجا مطمئن بشم که ملکه دارد؟ این آدمی که رو امور جزئی نمیتونه تصمیم بگیره، من از کجا مطمئن بشم نسبت به گناهان تصمیم میگیره و نمی کند؟ اجازه عرضم را تمام بشد، اجازه عرضم تمام بشد، نوبت حرف زدن رو به شما میدم، امروز خیلی حرف زدی، من نوبت بهت ندادم، بهت نوبت میدم. پس حق با شیخ اعظم است بر مبنای خودش در عدالت، چون عدالت را شیخ ملکه رادعه میداند، کما این که غیر واحدی از محققین هم ملکه رادعه میدانند. و الا ترا که عمل خلاف مروت مضر به عدالت است ولو معصیت نیست. سر مضر بودنش اینه که وقتی خلاف بزرگواری و خلاف نظم انجام میده، معلوم میشه این یک آدم مستقیم به قول شماها یه آدم مستقیم نیست، یه آدم قوی نی، نمیتونه تصمیم بگیره، مستقیم نی، قوی نی. وقتی انقدر قدرت نداره کنار خیابون، حالا تخمه رو کنار خیابون نشکنه، حالا تخمه رو از مغازه گرفته برو خونه شون بشکنه، تخمه که دورا همونجا کنار خیابون وایساده تق 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 داره میشکنه، این نمیتونه تصمیم بگیره، چجور نسبت به معاصی تصمیم میگیرد؟ چجور خواسته های دل رو کنار میزند؟ این که مضره، چون کاشف از عدم قدرت نفس است، کاشف از عدم استقامت در تصمیم، و کشف میکنه که ملکه‌ای برای او وجود وجود نداره. مثل اونه مسئله ابتلا. اجازه بفرمایید عرضم تمام بشه و مثل ذلک مسئله ابتلا. آقای عادل که نمیره مسائل مبتلا بهش یاد بگیرد، احتمال میدهد اگه یاد نگیرد مخالفت با خدا بشود. عادلی که شخصی که نمیرود مسئله رو یاد بگیرد، احتمال هم میدهد که اگر یاد نگرفت معصیت خدا انجام بگیرد، این ملک ارادعه دارد، این آدم از گناه پرهیز داره. نه، معلوم میشه این لا یبالی بالعصیان. کسی که نمیرود مسائل مبتلا به رو یاد بگیرد، با این که احتمال میده اگه یاد بگیرد چه میشود؟ معصیت خدا میشه، احتمال عصیان میده، نمیره یاد بگیرد. پس این لا یبالی بالعصیان، این باکی از گناه نداره. میگه نمیریم یاد بگیریم، مگه فوقش چی میشه؟ نمیریم یاد بگیریم، فوقش مخالفت خدا میشود، چه مانعی دارد؟ درسته ترک تعلم به ما هو معصیت نیست، اما مضر به عدالت است، از این جهت که کاشف از عدم ملکه است. پس حرف بر مبنای شیخ که عدالت رو چه میداند؟ ملکه رادعه میداند. ترک و تعلم فی المسائل المبتلا به کاشف عن عدم المبالات فی الدین، کاشف از اینه که در دین مبالاتی نداره. میگه نمیریم یاد بگیریم، میخواد معصیت بشد، میخواد معصیت نشود. بله، اگر کسی عدالت را ترک ظاهری بدونه، بر مبنای او ترک تعلم به ما هو مضر به عدالت نیست. بفرما که خیلی حرف زدی، بفرما. این چه ضرر؟ او که مانعی ندارد که، که خارج از بحث است. خلاف مروت نزد عامه، نزد خودش بله مضر نی، او که بحثی ندارد، نزد خودش خیال کرده آدم خوب، خیال البته بازم مضر نیست، اما جهت دیگه داره که نمیشه پست بهش بدیم. بله، خیال کرده اصلا امروز دیگه خوبه که آدم تو کنار خیابون وایسه تخمه بشکنه. بله، من که نمیگم مضره، خب اون اند... مثل اینه که غیبت میکند و معتقد است انه چی جائز. میگم مثل اون، تأییدت میکنم، چرا گوش نمیدی؟ میگم مثل این که غیبت میکند و یعتقد انه من الموارد الجائزه، مضره به عدالته؟ نه، اگر خلاف مروت را مرتکب میشود به اعتقاد انه لیس خلاف المروه، اونم مضر. اجاز من دو تا کلمه از عبارت عروه بخونم، ایشون مخاطب شوهرتش ببرد، این چون مخواد به درس بعدی برسه تا ساعت 11. این مسئله رو از عروه براتون بخونم. مسئله 23 ظاهرن، یجب علی المکلفه العلم، دقت کنید، یجب علی المکلفه العلم به اجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها. درسته؟ مرحوم سید میگه یجب علی المکلف العلم به اجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها. یجب شرعا و عقلا، یجب شرعا و عقلا. عبارت سید شرعا است، اما چیه؟ عقلا. ظاهر عبارت شرعا است، چون داره وجوب شرعی رو میگه، اما شما باید قید بهش بزنید یجب عقلا، نه یجب شرعا. یجب علی المکلف العلم به اجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها، ای یجب عقلا لا یجب شرعا. کی میگد؟ یا مقدس اردبیلی باید بگد، یا قائل به وجوب غیری مقدمات. ولو لم یعلمها، حالا اگر ندونست اجزا و شرائط را، لکن علم ان عمله واجد لجميع الاجزاء والشرائط و فاقد للموانع صح و لم يعلمها چی تفصيلا. مقارنات و نماز از منم بپرسی، نمیتونم حالا جواب بدم، چه برسه تو گزینش بپرسی، چه برسه تو امتحانات بپرسی. از بنده بپرسی مقارنات نماز چند تاست؟ یا 10 تاست یا 10 تاست نمیدونم، اما اجمالا میدونم نمازم واجد همه اجزا و شرایط. نماز من درسته یا نه؟ اگه امتحان باشه میگه رفوزه ای، اگر فی ما بین خود و خدا باشه میگه درسته، نخی قبول یا رفوزه هم نیستی. حالا من ندونم شماره کنم 11 تا را، میگه آقا باید بگی 11 تاست، اونجوری هم شماره کنی که پشت همه جزهای 600 سال قبل نوشته تا تو امتحانات قبولت کنی، و الا رفوزه ای. پناه به خدا، لولم یعلم حالاکن علم اجمالا ان عمله. حالا گزینش که چی؟ رفوزه. حالا بدبختی رفوزگی حوزه است. لکن علم اجمالا ان عمله واجد لجمیع الاجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و لم يعلم تفصيلا. چون اصلا مسئله دونستن مال چیه؟ چرا مسئله بلد باشم؟ عمل درست هم عمل درست انجامی اجمالا میدونم، اجمالا هم نمیدونم، اجمالا هم نمیدونم، اما میگم اونجوری که بابام نماز میخونه منم مثل اون نماز میخونم. نماز درست یا نه؟ بابام مسئله دونه، حتی اجمالا هم لازم نیست. تعلم مسائل برای صحت عمل است، ولی لذا بعضی از موحشین اینجا حاشیه دارن که لو علم اجمالا هم نمیخواد. راست میگن، میگن لو علم اجمالا هم نمیخواد، علمه که عملش درست میشه. حالا ولو حتی اجمالا هم نمیدونه، میگه هر جور بابام نماز میخونه منم وا میسم بشتر او همون جوری منم نماز میخونم. این یه مسئله. مسئله بعدی، یجب تعلم مسائل شک و سهو بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالبا. باز این یجب چه یجبیه؟ عقلا. چرا در محل ابتلاء غالب باید یاد بگیرم؟ برای اینکه حجت بر ابتلاء دارم.